سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در پی باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 11 ولایت افغانستان در 3 روز گذشته دست کم 12 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز پنجشنبه در بیانیه گفت که این تلفات در کاپیسا، پروان، دایکندی، اورسکان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فرا وارد شده است. در ادامه آمده که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب ها 274 خانه به گونه کامل و نزدیک به 1560 خانه به گونه جزئی تخریب شدند. گزارش های از تلف شدن حدود 1200 رأس مواشی هم منتشر شده است. شاهرای سالند که بر روی موترهای مسافربری دوباره باز شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که یک خط سرک این شاهراه بازگشایی شده و به موترهای مسافربری که در دو سوی شاهرای سالند که متوقف بودند اجازه داده شده است تا تردد کنند. حقشناس افزوده که تلاش ها برای پاکسازی کامل این مسیر ادامه دارد تا را به گونه کامل باز و سپس زمینه عبور و مرور برای همه موترها فراهم شود. به گفته او اگر برفباری و طوفان متوقف شود این شاهراه فردا به طور کامل باز خواهد شد. شاهرای سالند که روز دوشنبه به دلیل برفباری شدید و طوفان بر روی ترافیک بسته شده بود. یک منبع در هرات تایید میکند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت دو هنرمند محلی را برای چند ساعت بازداشت کرد. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود به رادیو آزادی گفت غلام فاروق سرخوش و فیروز ملائکه دو هنرمند تئاتر این ولایت به دلیل اعتراض به ممنوعیت نشر تصاویر زندجان امروز پنجشنبه بازداشت و پس از چند ساعت دوباره آزاد شدند. این موضوع را برخی رسانه‌های داخلی افغانستان هم گزارش کردند. مقام‌های محلی طالبان در هرات اما در این باره هنوز چیز نگفتند. مقام‌های سیویس امروز گفتند که حدود 40 نفر بر اثر آتش سوزی در جریان مراسم شب سال نو در شهر تفریحی کران مونتانا جان باختند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌ها وضعیت بسیاری از زخمی‌ها وخیم است. این رویداد پس از وقوع انفجار در یک کلوب شبانه مزدحم رخ داد. هنوز دلیل این رویداد روشن نیست اما مقام‌ها گفتند به نظر می‌رسد که به گونه تصادفی اتفاق افتاده باشد. پلیس گفته که شماری از قربانیان از کشورهای دیگر هستند. مردم در کشورهای مختلف جهان با برگزاری جشنها و مراسم گوناگون فرارسیدن سال 2026 را جشن گرفتند. نمایش نوری شش شبه در بنای یادبود واشنگتن در پایتخت ایالات متحده آغاز شد. این نمایش به مناسبت گرامی داشت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده برنامه ریزی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده در مارا-لاگو میزبان مراسم شب سال نو بودند. ترامپ آرزو کرد که صلح در جهان برقرار شود. آتش‌بازی، کنسرت‌ها و گردهمایی‌های بزرگ در شهرهای مهم دیگر جهان نیز برگزار شد. یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌ها کشته شد. این را تلویزیون دولتی ایران امروز پنجشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد. این شبکه به نقل از سعید پورعلی معاون والی لرستان گفت یک عضو 21 ساله بسیج از شهر کودشت شب چهارشنبه در حالی که به گفته او از نظم عمومی دفاع می‌کرد کشته شد. بسیج نیروی داوطلب شب نظامی وابسته به سپاه پاسداران ایران است که بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. پورعلی مدعی شده که این عضو نیروی امنیتی توسط آشوبگران کشته شده است. مظاهره مردم در اعتراض به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنجشنبه در ایران وارد پنجمین روز شد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد داشت اما او تاکید کرد که توافق به هر قیمت ممکن نیست. زلنسکی به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در سخنرانی 21 دقیقه گفت توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده 90% تکمیل شده است. اما او هشدار داد که 10% باقی مانده دشوار خواهد بود و این بخش به گفته زلنسکی سرنوشت صلح اوکراین و اروپا را تعیین خواهد کرد.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
سلام و اوقاتتان بخیر، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در این برنامه حدود یک ساعت با شما خواهم بود. در برنامه این هفته در امواج آزادی درباره این که طالبان در سیاست خارجی در سال 2025 چی دستاوردهایی داشتن و 2025 برای مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه سال بود و چگونه گذشت بحث میکنیم. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 4 سال سپری میشه، اما حکمت این گروه را به جز روسیه هیچ کشور دیگر هنوز به رسمیت نشناخته. روسیه حکومت طالبان را در ماه جولای سال 2025 به رسمیت شناخت. طالبان یک سال دیگر را با تعامل محدود منطقی و بین المللی پشت سر گذاشتند. مقامهای طالبان در سال 2025 سفرهای خارجی از جمله سفرهای به هند داشتند، یعنی از گرمتر شدن رابطه این گروه با دهلی نو و سرد شدن رابط با پاکستان و حتی درگیری های مرزی. جامعه جهانی در قبال طالبان در این سال چی کرد و چی نکرد؟ بیشتر گپ میزنیم با نصرالله استانکزی، استاد سابق پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و نصر احمد شیرزی، کارشناس سیاسی. آقای استانکزی کمتر از نیم ساعت با ما خواهد بود و آقای شیرزی بعداً به برنامه وصل میشه. استانکزی صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز.
تشکر، سلامت باشین. استانکزی صاحب، سال 2025 برای طالبان چگونه سال بود از دید شما؟ طالبان در سیاست خارجی چی دستاوردهایی داشتن؟
اصولا سیاست خارجی حکومت‌ها و دولت‌ها از سه بود مورد مطالعه قرار می‌گیره که مجموعش میشه روابط خارجی کشورها یا دولت‌ها با هم دیگه. یک، از نظر حقوق بین المللی، به این معنی که اون موازینی که در سطح بین المللی یا قواعد یا اصول که در سطح بین المللی وجود داره، دولت ها در چارچوب از او مناسبات خود تنظیم میکنن. دو، از دید روابط بین المللی، که روابط بین المللی در حقیقت اجرایی میسازه حقوق بین المللی در مناسبات خارجی دولت ها. و سه، از نظر دیپلماسی. از دید ما در سیاست خارجی طالبا،
بله،
در دو سکتور اینا ناکام بودن، یعنی هم در سکتور حقوق بین المللی، به این مانا که علاوه به خود طالبا قواعد و ثوابت حقوق بین المللی رعایت نکردن، حتی به میثاق ها و کنونسیون ها و معاهدات که دولت های گذشته افغانستان او را تعهد سپرده بودن و افغانستان به او الحاق داشت، او را رعایت نکردن، عضویت ملل متحده کسب نکردن، عضویت سازمان های بین المللی کسب نکردن، از نظر روابط بین المللی هم مشروعیت نیافتن،
بله،
وارد مناسبات رسمی که از دید حقوق بین المللی مشروعیت دولت ها را تامین میکند و وارد نشدن. اما از نظر دیپلماسی که در حقیقت ابزار سیاست خارجی است، طالبان یک سلسله دستاوردهای داشت.
بله. بله، تشکر. تعامل طالبان با کشورهای همسایه در این سال، بله، صدای شما را میشنوم استانکزی صاحب. صدای ما را شما دارین، میشنوین؟
بله.
تشکر. آقای استانکزی، تعامل طالبان، بله، با کشورهای همسایه در سال 2025. بله، صدای شما را من میشنوم. بله. بله صدای مرا میشنوین؟ فکر کنم که تماس با آقای استانکزای قطع شد. همکار فنی هم کوشش میکنه که با آقای استانکزای دوباره به برنامه وصل شود. تشکر که تا حال با ما هستین. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. استانکزای صاحب بازم خوش آمدین.
با مشکل قطعش صحبت های من.
خواهش میکنم سلامت باشه. بله.
من امفهم تا کجا گرفتین؟ از نظر دیپلماتیک یا از نظر دیپلماتیک ابزار از برای سیاست خارجی نماهیت سیاست خارجی طالبان دستاوردهای داشتن به ایمان هم است که شما در مقدمه اشاره برش داشتین اینا رایگان دولتی که بر اسمیت شناخت دولت روسیه بود و همچنان در سطح منطقوی و حتی فرامنطقوی طالبان روابط نیمه دیپلماتیکشانه یا دیپلماتیکشانه و همچنان روابط کنسولی خود حتی با کشورهای غربی تأمین کرده تانستن که این برای حکومت طالبان میتونه دستاورد باشه. از نظر دیپلماسی بازم تکرار میکنم که از نظر مناسبات بین المللی یا سیاست خارجی در مجموع طالبان در دو بودی که عبارت از بحث حقوقی موضوع هست و همچنان از نظر دید علم روابط بین المللی دستاورد نداشتند.
و تعامل طالبان با کشورهای همسایه در این سال چی تغییر کرده استانکزای صاحب؟
ببینین اول در مناسبات بین المللی تمام قضایایی که شکل میگیرن ناشی میشه از مناسبات بین المللی که در سطح جهان حاکم هست. ما در سال 2025 دیدیم که در دنیا قضایای بسیار داغ‌تر واقع شد. موضع‌گیری قدرت هایی که سیاست بین المللی رو تعیین میکنن اینا وارد جنجال های خود بودن. مثلا مسئله فلسطین و غزه یکی از مسائل بسیار داغ بود. سیاست خارجی ترامپ، مسئله اوکراین یا سوندی های جالب رو به میان آوردن، جنگ روسیه در اوکراین داره یا مجموعا عواملی بود که سرکشورهای منطقه ما هم تاثیر گذاشت. در بعض موارد دیگه بعض قضایا در سطح منطقوی یا در منطقه که افغانستان موقعیت داره بر دنیای غربی و همچنان بر قدرت های بزرگ بسیار دلچسب نبوده. بنابراین اگر ما به فراموشی سپردمش منطقه، با از طرف دیگر در مجاورت ما کشورهای قرار دارن که اونها مشکلات خود دارن و در صدد پیدا کردن رفقا و دوستای نو خود هستن. مثلا ایران، ایران که سالی دیدن تحت تحریم امریکا قرار داشت و در سال 2025 به یاد ماست که مورد حمله امریکا و اسرائیل قرار گرفت، مجبور بود که در منطقه به خاطر حل بحران اقتصادیش و همچنان مسائل امنیتیش اتکا بکنه با طالبان که این روابط بسیار نزدیک شد، بخصوصی که زمانی که مناسبات تجارتی و اقتصادی با پاکستان بعد از برخوردهایی که به امتداد خط دیورن صورت گرفت و این طالبان حکومت پاکستان و مناسبات خراب شد و حتی به مخاصمت رسید، ایران یک فرصت خوب داشت برای این مسئله. کشورهای آسیای مرکزی از این فرصت بخصوص ازبکستان و قزاقستان حد اعظمی استفاده کردن و دلیل ارزی که مارکت رو پیدا کردن، خواستن راه های نو اتصال پیدا بکنن، یعنی پیش از اینکه مسائل بسیار سیاسی فکر کنن منافع اقتصادی خود و منافع ملی خود ترجیح دادن. که این خودش چانس هایی بود برای طالبا که عزی برای بقای خودشان و یا به عبارت دیگه با اینا هم خواستن از این فرصت استفاده کنن. اما یک چیز باید متوجه باشیم که تمام تعاملات که کشورهای منطقه با حکومت طالبا داشته این استراتژیک نیست و نبودن، بلکه خیلی تکتیکی هست و استمرارش هم نظر به اوضاع ممکن است ادامه پیدا بکنه و ممکن است تغییر بخوره.
بله آقای استانکزای، مناسبات طالبان و هند در سال 2025 تقویت شد اما تنش‌ها بین طالبان و اسلام آباد افزایش یافت. از دید شما این اقدامات طالبان که روابط خود را تقویت کردند با هند و اما با اسلام آباد روابطشان پرتنش شد، چی فکر میکنین، به نفع افغانستان است یا به زیانش؟
تجربه تاریخی روابط افغانستان و هند و روابط افغانستان با پاکستان یک نقطه را بسیار مشخص میسازه که حکومت هند یا مقامات که در هند در طی 78 سال گذشته در هند حاکم بودن اینا معمولا روابط حسنه داشتن با کابل و این روابط به گونه تنظیم شده که معمولا در ضدیت با پاکستان و سیاست پاکستان در اینجا این بوده که خواسته به شکل از اشکال در کابل باید کسای حاکم باشه که یا با هند روابط خیلی عمیق نداشته باشن یا حتی هیچ رابطه نداشته باشن. در این ارتباط به دوره بسیار محدود دوره اول طالبا پاکستانی ها در این امر موفق بودن، اما مشکل اساسی بر افغان ها بوده و هست که هند هیچگاه یک دوست استراتژیک بر افغانستان نبوده، فقط افغانستان به عنوان یک آله فشار خواسته علیه پاکستان استفاده بکنه و در این امر موفق هم بوده در طول موجودیتش و با تمام حکومت افغانستان بدون اینکه نوع نظام سیاسی چی بوده، چقدر اون حکومت ها مشروعیت داشته یا نداشته، روابط حسنه خود ظاهرا حفظ کرده و صرف منافع خود در نظر گرفته. نقطه دومی که در اینجا وجود داره، از همین آغاز استقلال هند و موجودیت هند و پاکستان کابل نتانسته که بیلانس روابط یا موازنه روابط بین کابل و دیلی و کابل و اسلام آباد حفظ کرده بتانه. یعنی معمولا این سبب ناراحتی پاکستانی ها شده و پاکستانی با استفاده از همین نقطه معمولا کوشش کردن که بر حکومت هایی که در کابل بوده مزاحمت ایجاد کنه، که طالبان هم مشمول از این حالت شده میتونه.
بله، تشکر. آقای استانگزای، آیا در سال 2025 نشانی از بازنگری طالبان در تعامل با جهان دیده شد یا سیاست گروه همان سیاست قبلی بود؟
ببین، برای سیاست خارجی که ادامه سیاست داخلی هست، در قدم اول این ضرورت است که هر حکومت که سیاست خارجی خود را تدبیر میکنه بر مبنای منافع خودش و با در نظر داشت سیاست داخلی شورا تنظیم میکنه. ما شما شاهد هستیم که طالبا هیچ سند مدون نه به ارتباط سیاست داخلی خود دارن و نه به ارتباط سیاست خارجی ایشان، فقط احکامی که از بالا برشان صادر میشه و منافع مقطعی خود که میبینن به اونمو اتکا میکنن. بنان قضاوت در این مورد که اینا دستاور داره هیچ سند مدون نشان نمیده که هدف سیاست خارجی چیز، دکترین را که در سیاست خارجی از اون استفاده میشه چی است، این را طالبان ندارن و یعنی سبب هم شده که معمولا در روابط خود دولت های جهان، سازمان های بین المللی و حتی شخصیت های مستقل حقوق بین المللی اینا یک نوع احتیاط بسیار جدی را و محتاطانه را با حکومت طالبان در پیش میگیرن و دلیل بسیار عمده و مشخصش هم بر نظر من ای است که طالبان تا حال آماده نیستن که ایدئولوژی حاکم خودشان با موضوعات حقوق بین المللی در سطح بین المللی تلفیق بکنن یا ایست که نمیخواین که تلفیق.
تشکر بسیار زیاد. فقط یک سوال دیگر هم از شما مطرح میکنم جناب آقای سانگزای، چون شما در مسیر راه هستین، سفر دارین، بیشتر وقت شما را نمیگیرم. در رابطه با برخورد جامعه جهانی در پیوند به مسائل حقوق بشری با طالبان در این سال، نظر شما چی است که جامعه جهانی چی کرد و چی نکرد که باید میکرد؟
ببینین، دو مسئله را باید تفکیک بکنیم. یکی که او انتظاره که از جامعه جهانی مردم افغانستان داشتن یا اصول حقوق یا قواعد حقوق بشر او را حکم میکنه، متاسفانه جهان اونقدر که باید لازم نبود اقدامات نکردن، بلکه هر کشور دست در منافع خود شد. یک مسئله و دوم دیگر چیزی که بسیار عمده هست از نظر ناظرینه که مسائل حقوق بشری را دست دنیا تعقیب میکنه، وضعیت کنونی چنین نشان میده که دولت ها کمتر تمکین میکنن برای موضوعات حقوق بشری و سازمان های مرتبط از جمله ملل متحد نتانسته که اینمی بحران عدم تمکین یا عدم احترام به حقوق بشر در سطح جهانی کنترل بکنن. اینو من گفتم میتونم که دو سال اخیر به خصوص سال 2025 شاهده که از سالهای بسیار بد برای حقوق بشر نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام دنیا بوده باشه، که متاسفانه افغانستان از این ناحیه رنج بسیار زیاد میبره که اونجا موازینه که بنیادین حقوق بشری حداقل رعایت نشده و دنیا هم طوری که لازم بوده اون رو توجه نکرده. مسئله دیگه که بسیار مهم است که یکی از اصول منشور ملل متحد در سازمان بین المللی است که او مسئله تساند و همکاری بین المللی هست، یعنی کمک های بشری. متاسفانه طور که لازم بوده دنیا برای افغانستان توجه نکرده، برای مهاجرین افغانستان توجه نکرده و حتی مهاجرینی که در کشورهای غربی بوده با اونا خلاف کنونسیون های بین المللی مهاجرت و اسناد بین المللی، حقوق بین المللی، با حتی با مهاجرین برخورد ناسالم کرده. بنان از نظر ما وضعیت حقوق بشری علاوه بر اینکه در افغانستان وخیم از دنیا هم طور که لازم بوده توجه نکرده.
استانگزای صاحب بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
زنه پیلم چې دی ولې د مکتبوت اجازه مې وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یې.
صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. پیشتر حرفایی داشتیم با نصرالله استانکزی، استاد سابق پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل. تا لحظات دیگر مهمان خود داشتیم نصر احمد شیرزه، کارشناس سیاسی. همکار فنی هم تلاش میکنه که آقای شیرزه را به برنامه وصل کند. در این برنامه راجع به ای که طالبان در سیاست خارجی و روابط بین المللی در سال 2025 چی دستاوردها و ناکامیهایی داشتند و 2025 برای مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه گذشت بحث میکنیم. آقای نصر احمد شیرزای در برنامه اکنون با ما هست. شیرزای صاحب سلام، خوش آمدین.
سلام، وقت شما هم بخیر. خدمت دوستایی که ما را از طریق برنامه شما شنونده هستند و همکارای تکنیکی شما هم سال سلام تقدیم میکنم و سال جدیدی سویر هم برای تمام ملت دنیا و برای مردم افغانستان بخصوص تبریک میگم.
تشکر، سلامت باشین. آقای شیرزای، سال 2025 برای طالبان چگونه سال بود از دید شما؟ طالبان در سیاست خارجی و روابط بین المللی چی دستاوردها و ناکامیهایی داشتند در این سال؟
ببین، اول دقت کنیم که طالبان کدام سیاست خارجی مشخص نداشتند و سال 2025 هم مثل 4 سال گذشته که اینا سپری کردن، قطعا اگر دقت کنیم طالبان کدام دستاورد خارجی واقعی نداشتند. خب اگر طالبان با خود بزرگ نمایی میکنن که ما را روسیه به رسمیت شناخت یا روابط خود با هند اگر صحبت کنن، ببینین روسیه اگر طالبان را به رسمیت شناخت بر بنیاد روابط همجواری یا بر بنیاد از این که طالبان تانسته باشن به مسابقه یک حکومت یا یک دولت هم با کشورهای منطقه و با جامعه بین‌المللی تعامل کرده باشه و با مردم افغانستان تعامل کرده باشه که بر بنیاد همون روابط دیپلماتیک بین‌المللی این رسمیت شناسی بوده باشه، چنین نیست. امریکا روسیه به خاطر رقابتی که با یک تعداد کشورهای منطقه بین المللی داره، به خصوص در از امریکا، به خاطر رقابت‌های بین المللی و از حراس گروه‌های توریستی که در کنار طالباست، یک تعامل اجباری داره. این رسمیت شناسیت روسیه از طرف روسیه برای طالبان هم یک ترفند استخباراتی بوده، یک دیپلماسی استخباراتی بوده، نه کدام دستاورد طالبان. و می‌بینیم که بسیار روابطشان کمرنگ است. طالبان روسیه بالای طالبان هنوز اعتماد نداره، فقط در یک ترفند استخباراتی یک برنامه سیاسی را گرفت و روسیه تو را بتونه، اگر روسیه بتونه به این شکل طالبان را در کنترل داشته باشه و همون رقابت های منطقوی را مهار کنه. به این شکل هند اگر روابط را با طالبان گرفت، این روابط بر بنیاد همون مسائلی که من پیشتر گفتم، بر بنیاد همون قوانین بین المللی صورت نگرفته یا به مسابقه یک حکومت طالبان را قابل احترام ندانسته، اما بر بنیاد اونم یک روابط اجباری، یک رقابت های منطقوی که بخصوص هندوستان با پاکستان و چین داره، نفوذی که چین و پاکستانی ها در افغانستان پیدا کردن.
بخاطر اما آقای شیرزای، برخی مقام های طالبان سفرهای داشتن در اواخر سال 2025 به هند و تانستن که روابط خود را با دهلی نو تقویت بخشن و همچنان کمک های را از هند دریافت بکنن.
خب ببینید، من پیشتر گفتم این یمت بر بخاطر این روابط، من در این دستان با سیاسون هند در ارتباط هستم، با رسانه هند، مردم برم میشناسه که من وقتا فوقتا مصاحبه و بحثان در رسانه هند حضور دارم. اینجیا فقط به خاطر اونمو حراسته که از سه حزب بسیار یا امو گروه و حراس افغانه که لشکر طیبه جایش محمد حزب المجاهدین اینا هستن در کنار طالب ها، اینا فعال هستن به اساس هدایت پاکستان ایجاد شدن، همه پاکستان اونا را در کنترل داره، حال بخش عظیمش طالب ها هم در کنترل دارن. شما متوجه باشین انفجاری که در روزایی که متقی در هندوستان بود، انفجاری که در دیلی صورت گرفت، کسی که انفجار انجام داد برنامه ریزی کرده بود، او اینمی حال در دامن در دامن طالب هست، نزد طالب هست، در ازمی جا فرار کرد وقتی که
آقای شیرزای. اما اسناد و شواهد وجود نداره در این باره؟
کاملا داره. حتی اسناد شواهد فاش شد که تقریبا یک هفته قبل یا دو هفته قبل ببخشید دو هفته قبل امی دکتر مظفر به نام ازی که در غزنی بود، از غزنی گرفتن آل پیش استخبارات طالب است که من شخصا خودم بر ایندیا افشا کردم اسناد و مکتوبه که ذریعه استخبارات نشته شده بوده، اون مکتوب ما برای ایندیا خودم دادم برای ایندیا که این دشمنتان در دامن طالب هست. اما ایندیا میفهمن این موضوعات ها، ایندیا مونم یک جبر زمان که بالای ایندیا هست که کوشش میکنه که این ماشین جنگی را یک رابط داشته باشن که بیشتر پاکستان و چین نفوس نداشته باشه، اینا هم با هم یک تعامل استخباراتی اجباری بتونن و منافع خود در کنترل داشته باشن. حداقل این موضوع بسیار بزرگ است. دو سه هفته قبل یک مصاحبه داشتم در رسانه هند که این موضوعات هم افشا کردم، همیشه بسیاری مصاحبه ما مورد حمایت و مورد توجه ایندیا قرار گرفت. اما این روابط بر بنی این دستاویج قطعا اینوی مسائل دستاوردی واقعی طالبان نیست و طالبان در تقریبا ببخشید من حرفم تکمیل کنم، طالبان در 4.5 سال نخواستن یا به خاطر از اینکه اینا میفهمن یک پروژه سیاست خارجی طالبان بعد از قدرت‌های بزرگ است که عمدتا از قطر اداره میشه و سنجیده میشه، روابط طالبا با کشورها از اون طرف قدرت‌های بزرگ تعیین میشه، طالبا در سیاست خارجی خود مستقل نیستن، هر اون چیزی ره که طالبا به نام سیاست خارجی است اینا دستاورد حساب میکنن قطعی دستاورد نیست. طالبا اصلا در سیاست گذاری داخلی و خارجی خود مستقل نیستن، اینا به مساوی یک پروژه نتونستن که خود ثابت بسازن.
تشکر آقای شیرزای. آنچه شما گفتین نظر شما است، اما طالبان پیوسته چنین حرفای را رد کردن و گفتن که در سیاست و اقدامات خود به گونه مستقل عمل میکنن و استقلال خود را دارن. تشکر آقای شیرزای. در رابطه با رویدادهای امنیتی که در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان در اواخر سال 2025 میلادی اتفاق افتاد، شما حتما در جریان هستین. نگرانی ها از تاثیر این حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی دو کشور افزایش یافته، به نظر شما این موضوع چی پیامدهای منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت؟
خب ببینین، اول اجازه بدیم حرف پیستر من از شما را جواب بدیم. طالب ها همواره اینمی لجاجت شانه می کتمان حقیقت است که ایجگاه نمی پذینند به مسائل و شکل اساسی، همواره خود همون مسائل است که مگه هیچ کس نمیگه دوغ مطارش، طالب ها همواره کتمان کردن. موضوع بس با پاکستان تنش همی فهمیم همین بفت شما که پاکستانی که طالب ایجاد کرد، در پاکستانی که همیال سران طالب ها همشان حال افشا می شده قصر تکنولوژی است، برادرای متقی بزنس های بزرگ داره، سران طالب قراردادهای بزرگ داره.
تشکر آقای شیرزای. این موضوع را میگذاریم چون نماینده طالبان است، کسی که به نمایندگی از این گروه صحبت بکنه در بحث نداریم، از اینکه بحث یک جانبه ادامه پیدا نکنه. میشه در رابطه با این حوادث امنیتی که در مرز افغانستان و تاجکستان رخ داد در اواخر 2025 و نگرانی هایی که وجود داره در رابطه با پیامدهایش برای منطقه، نظر شما مشخصا به عنوان یک کارشناس چیست؟
ببینین، انصار الله در شمال افغانستان علیه تاجکستان فعال است، ایغورا هم اونجا علیه چین فعال است. یک گزینه بسیار خطرناک را که طالبا در به خاطر این روابط اجباری با کشورها گرفته، مخالفین تماما کشورها را طالبا در کنار خود نگاه کرده به مثابه یک افزار فشار. در شمال افغانستان علیه تاجیکستان همیز سه بار یا چهار باره که حمله صورت گرفت، حمله از ذریع انصار الله و همکاری ترکستان شرقی که حتی مروزه قبل دی موضوعات صحبت کردم در رسانه افغانستان دیگر رسانه اونجا اینا حال بابادا و سلاح پیشرفته مجهز شدن، اینا حال داعش همکاری میکنه. هدف داعش یا هدف بعدی همی همه تنشامی است که باید از داعش با آسیای میان انتقال کنه. راه انتقال داعش یا همین گروه راسفگن با آسیای میانه و نفوذ کردنش همون مناطق کوهستانی تاجیکستان است که از امون طریق اینا کش میکنن که باید اون معادنه که چینایی ها میاد در مرز کار میکنه اینا را باید از دیگر به جلو کار از اینا را بگیره که اینا بتونن با راحتی انتقال پیدا کنن به از راه کوهستانات تاجیکستان با آسیای میانه و ابتدا اینا نفوذ کنن در تاجیکستان. همین نگرانی هاست، همین فشار را که من گفتم از مخالفین استفاده میکنه، به می خاطر تاجیکستان هم تلاش کرد یک روابط اجباری را بگیره با طالبا و بودجهی کنه. به می شکل طالبا در 4.5 سال از کشورهایی که درمیان یک روابطی نسبی دارن به مساوی یک افزار فشار مخالفینشان نگاه کرده به شکل بوجگیری میکنن این روابط. به مو خاطر من گفتم که طالبا کدام دستاورد سیاست خارجی ندارن، اینا فقط از موجودیت گروه توریستی از کشورها بوجگیری میکنن و در دوام این مسئله برای آسیای میانه بسیار خطرناک است. ما شما روز قبل شنیدیم که پوتین با رئیس جمهور تاجیکستان بازم ملاقات کرد، بار پوتین به تاجیکستان سفر کرد. این کشورهای مشترک المنافع همشون نگرانی دارن و همشون میفهمه که راه انتقال داعش با آسیای میانه که با سرحدش با شاید به روسیه برسه همین کوهستانات تاجیکستان است. به می خاطر اینا تلاش میکنن مرزهای افغانستان تاجیکستان تقویه کنن تا جلوی این موضوع رو بگیرن. اما فکر میکنیم این کار بسیار دشوار است چون منطقه کوهستانی تا بله.
آقای شیرزایی، آیا طالبان به یک شریک امنیتی ناخواسته تبدیل شدن؟
ببینید کاملا شریک امنیتی نه، یک حراس امنیتی. اینا رو شریک گفتن هم چون شریک بنا به نه حکومت بودن و نه قابل اعتماد. شریک کسی را گفتم میتونه که یک اندازه مگر اعتماد داشته باشه خوب، اما طالبا هیچگاه مورد اعتماد دنیا نیست. اگر اعتماد می بود حداقل بعضی کشورها نگرانی نمی داشت. طالبا به مساوی یک خطر امنیتی بزرگ برای منطقه کشورهای آسیای میانه به خصوص.
اما مخامهایشان سفرهای به کشورهای مختلف دارن آقای شیرزایی و تعاملات طالبان با برخی کشورها وجود داره و روسیه هم به رسمیت شناخته، یعنی روابط وجود داره بین طالبان و برخی کشورها.
و من پیشتر همین روابط تشریح کردم که روابط اجباری است. وقتی که ایراز داره شما ببینید تقریبا حدود 4 سال یا چیزی کم 4 سال هندوستان روابط نگرفت، اما دید هندوستان که کدام بدیل دیگه نیست، بالاخره از روی جبر زمان با اینمی گروه یک روابط گرفت که به شکل از اشکال بتونه از امو منافع خود آگاه شوه یا در اونجا چی برنامه ریزی میشه. خب یقینا که اینا باز کارهای استخباراتی دارن همه کشورها. تماما ما بارا گفتیم تماما کسایی که به نام دیپلمات در افغانستان در کنار طالباست اینا دیپلمات‌های واقعی نیستن، اکثر اینا کارمندای استخباراتی هستن که در شبکات امو یک دیپلمات رفتن در کنار طالبا هستن. اینا کوشش میکنن که موضوعات استخباراتی رو کنترل کنن، از لحاظ استخباراتی موضوعات رو ببینن که مبادا که امو ماشین جنگی طالبا رو خجدور بخوره با این کشورا. اینا کوشش میکنن از اهداف یا با خبر باشن. هیچ گاهی اگر ببین شما اگر ازبکستان، از تاجیکستان، ترکمنستان، به می شکل قزاقستان، هیلتاتور، روسیه، هندوستان، ایران، اینا همشان نگرانی دارن. هیچ کدامشان به شکل واقعی، حتی چین و اینا هم شما بین هر نشسته که میشه باز یک بار اینا موضوع حکومت فراگیر و سهم شدن تمام ملت هم میگن، اما یک شکل واقعی هیچ کشور و حتی به مون روسیه که به رسمیت شناخت او رسمیت شناسی من پیشتر تشریح کردم که یک رسمیت شناسی واقعی نیست، دستاورد حساب نمیشه. رسمیت شناسی واقعی باز از خود دیگر مسائل داره که حتی روزه قبل طالب ها اعلان کردن که ما یک تعداد کارگرها را اعزام میکنیم به روسیه، اما دیدیم که زمیر کابلوف خودش چگد که چنین یک برنامه نداریم. تشکر. طالبان زیاد تبلیغ میکنن از این مسائل خود، اما حقیقت چیز دیگه است.
تشکر آقای شیرزایی. سال 2025 از نظر اقتصادی بر مردم افغانستان چگونه گذشت، چگونه سال بود؟
به همه دنیا مردم افغانستان هم شاهد هستن، میبینیم که سال 2025 هم مثل 4 سال گذشته طالبان بدترین سال در سال 2025 مردم از حتی از کمک های جامعه بین المللی که برای طالبان به برافون بنام مردم میره به افغانستان و در اختیار طالبان قرار میگیره. حتی همو سیگر بار اعلامیه و هم گزارش ها را نشر کرد که همو کمک های جامعه جانی برای گروه های توریستی و برای اعضای خانواده طالبان مصرف میشه. برای مردم عام افغانستان چیزی نرسید. مردم عام افغانستان در نتیجه اونمو یک سیاست یا یک دیپلماسی اقتصادی که طالبان میگن فقط این دیپلماسی اقتصادی یک نام است. اینا تلاش دارن. شما ببینید در طول سالهای که من حداقل تجربه دارم چنین چور معادن به این شکل نبود. معادن افغانستان همیال چور میشه، همون ملت افغانستان نداره، اونا نان نداره. معادن افغانستان استخراج میشه به نرخ کاهی شالی برای کشورهایی که خود طالبان علاقمندش است یا افراد طالبان در رأس معادن است. اما مردم افغانستان میبینیم که هر روز تلاش میکنن از افغانستان فرار کنن به یک از کشورهای همسایه به خاطر زنده ماندن برن. حداقل گزارش هایی که از طریق رسانه ها نشر میشه میبینیم که مردم افغانستان احتیاج و محتاج، حتی دست به خودکشی زدن. هزار یک پرابلم مردم افغانستان داره. فقط سران طالب است که اقتصاد خوب دارن. حتی یک دستاور داره که اینا حساب میکنن که یک چارایی و یک ساختمان خوب ساختمان و پولای سرای اون سران طالب که به اندخت های زیادی از پول مواد مخدر و معادن برش داردن، همون اینا یک بلند منزل جور میکنن، یک چارایی یک جادر زری همون به فشاره که بالای تجار داره اینا جور میکنن و اینا را زری و تو برای خود در دنیا میکشن که ما چنین آباتی کردیم. اما اقتصاد مردم افغانستان تحت صفر است. گزارش های سازمان ملل و نوت های حقوق بشری ما شما همش در سال 2025 به یاد داریم.
تشکر. و در رابطه با حیف و میل درآمدها از درک استخراج معادن که گفتین در این باره هم باید بگویم که اسناد و شواهد آقای شیرزای وجود ندارد، چون نماینده طالبان در این بحث نیست. ما باید این موضوع را یادآور شوم. شما چیزی که گفتین نظر خودتان است. تشکر که در برنامه تا حال با ما هستین. در این قسمت برنامه در امواج آزادی غوث جانباز دیپلمات سابق افغانستان در مسکو و آگاه مسائل سیاسی و بین المللی با ما هست. آقای جانباز سلام، خوش آمدین.
سلام به شما و برنامه هستن و
تشکر.
سلام و
سلامت باشین. جانباز صاحب، سال 2025 از دید شما برای طالبان چیگونه سال بود؟ طالبان در روابط بین المللی و سیاست خارجی چی ناکامی ها و دستاورد های داشتن؟
خب بهتر است که گروه طالبان حاکمیت دفکتو را که ایجاد کردن در کابل و در قندهار در سال 2025 و وقتی که در سال 2024 در سال 2023 و قبل از او و ما قبل در روی که یا الاخره به احتیاطی بودن روژه یک معامله به قدرت رسیدن، ماهیت این گروه از محتوای یک شبه نظامی، یک گروه شبه نظامی متاسفانه که تغییر نکرد. این گروه تبدیل نشد به گروه دولت مدار، گرچه این فرصت داشت. تاریخ و شرایط برشان این فرصت داده بود که پس از اینکه به قدرت میرسن در قسمت تقسیم عادلانه قدرت در افغانستان اقدام بکنن. شرایط رومی منطقی و برای منطقی برای جی فراهم محیا بود، لیکن نفسی که نش محارف کردم با در نظر داشت این محیط شبه نظامی بودن، تندروانه افراطی دهشت افتمانه که به او عادت کرده بودن، نه خودشان نظر به یک تغییر بنیادی در سرشت خود در محیط خود شدن. و هم مربیه یکی ها دارن در فکر منطقه و شاید هم بالاتر نخواستن که در ازاد فشار چنانی که لازم باشد وارد بکنن که یا به یک حرکت دولت مدار برن مراجعه کنن و اراده مردم یا لااقلتی انتخاب داشتن به مقابل خود، یا اگر یا مثلا از افغانستان هستم با تاریخ افغانستان مشکلی دارم، یا باید رو میکنن و فرها میخوندن یک نوع جرگی علنوی مردم افغانستان که در نتیجه از او هم قانونمندی به وجود می آمد، هم زامت به وجود می آمد و هم نظام هم پایه‌گذاری می شود. یا اگر یا مثلا به او راه نمی رفتن صندوق می داشت و آرای مردم تحقیق می ساخت که مردم چه قسم از نظام می خواهد، کدام انتظار دارند، چه قسم خدمات می خواهد. اگر به او هم پابند نبودن، شورای غیر طالبانی، یک شورای اهل حل و عقل که او ماهیت طالبانی نمی داشت، یعنی طالبا هم می بودند او، لیکن یا یک فراخان همشمول به او شورا را باید دعوت می کنند و در اوج پایه های یک نظام مردمی مبتنی به اراده مردم افغانستان ایجاد می کنند و مهمتر از همه قانونمندی را ایجاد می کنند. متاسفانه که نه در سال 2025 و نه هم در سال سوال گذشته اداره دفکتو طالبان که خود امارت نامیده یک اداره مشروع مسئول و ملی نشد. از این خاطر اگر یاد سوال خالی هم داشتن بوده سوالدار عثمانی جلوه دادن اشتهار کردن، اگر یاره در کلوم کنفرانس در حاشیه مثلا کسی در ناس ملاقات کرد یه نام شد دیپلماسی گذاشتن که ایتونیست حیث یک شامل به دیپلماسی. من خب میگونم که دیپلماسی یعنی چی؟ در یه وقتی اگر کسی در کلوم حاشیه یک کنفرانس دعوت میکنه و تو نماینده دولت نیستی که از یک طرف تو خود که آدم حقی رستی و طرف دیگه تو کشور مره.
تشکر آقای جان. باز برخی مقامات طالبان در سال 2025 سفرهای رسمی خارجی داشتن از جمله به هند، چقدر تونستن که به نفع خود استفاده بکنن به نفع طالبان از این سفرها؟
خب شما خودتون جواب سوال میتونید به نفع طالبان. طبعا من از کلم بیشتر که اشتهار طالبان در جنگ که دو ده هفران دختر میدونه حاکمت افغانستان، حاکمت مشکا یا در اشتهار و در تبلیغات و در خبررسانی های کاذب نمبر وان هست به این شکل نیست. یا خو دار فعالانه از او استفاده کنم میگفتن که این دیگه هم در هند دار ما رابط داریم. خب هند نظر به موقعیت جیوسیاسی که داره، نظر به منافعی که امروز برش بسیار مهم است. البته هم به کشور تاریخی است و از نظر واقعیت خود رابطه که با افغانستان دارد باید با افغانستان آنها وقتی که افغانستان میگم من طالب را دانگذار نمیدیم چون یک حاکمیت غیر ملی و غیر مشروع است، اما افغانستان یک دولت تاریخی است، افغانستان یک واحد سیاسی جامعه بین الملل،
اما حاکمان فعلی افغانستان هستند آقای جانباز. طالبان حاکمیت دارند در افغانستان و یک حکومتشان به رسمیت شناخته نشده گپ جداست، اما به عنوان حاکمان فعلی افغانستان شناخته میشن و برخی کشورها با آنها تعامل دارند، رابط دارند. این چقدر به نفع مردم افغانستان است؟
خب ما میفهمم که وضع اقتدار هستن، حاکمیت دست دارن، فضا را خود نمیفهم. خب حریم افغانستان تا حد زیاد را دیده کنترل دارن، دیده شکل نیستی در تقریبا همه میپذیرن، اما یکیش است که حاکمیت اقتدار به چه دقیق در افغانستان به وجود دارن و این همون چیزی که دقیقا ما مردم افغانستان دارن با او اعتراض شدید داریم. برای ما مثلا به حیث یک چادر در حقوق بین دول و یک دیپلمات زیاد مهم نیست که مثلا یک کشور درباره کشور ما چی میگه، بخاطر از اینکه او هم این یک پدیده متغیر است. امروز یک چیز میگه فردا دیگه چیز میگه و او مبتنی به منافعش است. اما برای ما، برای ما و شما که اتباع او کشور هستیم، مهمی است که حاکمیت ما چه قسم به وجود آمده. آیا این حاکمیت بر بنیاد تفصیل اراده مردم افغانستان به وجود آمده یا نظامیگرهای هستن که از زور استفاده کردن، از شدت استفاده کردن، از اقدامات تروریستی استفاده کردن و قدرت رسیدن. تا وقتی که ماهیت از این تکلیف میخوره، ما پیشتر میشیم از معاهد کنیم که کشورهای دیگه خو اول مفتنی به منافع خود عمل میکنن و او را هم پایت های دیپلماسی نام نمیگذارن، میگن که ما برشن تعامل داریم. این تعامل به خاطر چی هست؟ به خاطر از اینکه افغانستان جغرافیای تنور است. افغانستان 40 میلیون انسان زندگی میکنه. خب یک تعداد کشورها در حال توسعه هستند، مثلا کشورهای آسیای مرکزی به شدت در حال توسعه هستند و به برنامه های بسیار کلان زیربنایی ضرورت دارند، به مواصلات ضرورت دارند، به ترانسپورتیشن ضرورت دارند، به تنظیم ضرورت دارند، به خط آهن که باید انتقال تمدید شود از آسیای مرکزی به جنوب آسیا و ابو وسیع افغانستان میگذرد، از این بابت علاقه مند هستند و همچنان به یک ترکیب میخواهند حضراتی که از گروه های مختلف به استعمال قضی از افغانستان متوجهشان شود او را هم ده حد باشند. و یکی از کشورها امو نرکیبای کاملا استخباراتی امنیتی دارند در رابطه با افغانستان که از او هم به خاطر منافع خود استفاده میکنند. در یک کلام طالب پدیده است که سیاست نمی کنند بلکه سیاست سرش میشه، یعنی وا سبجکت روابط به مل نیستن بلکه ابجکتیو از وقت، یعنی او هدف هست، خودش اشتراک نمی کنه، خودش تاثیر داده نمی کنه مثلا روابط بین الحکومتی چی در سطح منطقه و چی در سطح جهان. تا وقتی که در داخل خود افغانستان در شهر کابل پایتخت افغانستان حاکمیت مشروع مسئول و ملی به وجود نده، این امو خلایی است که هم خود افغان ها از زودنج می برند و هم جهان متدرجن ما را به خوشیه و انزوا می کنند.
آقای جان، باز اما طالبان پیوسته گفتند که همه شرایط حکومت مشروع را برآورده کردند و یعنی همه شرایط را دارند که از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شوند، اما جهان اینها را به رسمیت نمیشناسند. چی است نظر شما؟
خب طالب من او چی باید دیگه بگه؟ این خب یک از هر مبرهن که طالب انحصار قدرت دارد، طالب به هیچ نوع نظر متفاوت و دیدگاه سیاسی متفاوت اجازه نمیدهد. طالب حق زنها را هم از تحصیل و هم در کار کاملا از او حذف کرده، یک طالبانیزم در افغانستان هست. درست؟ یا چی میتونم بگویم که مثلا کدام کس دیگه که او مفکوری غیر طالبانی راسته باسته میتونه در احرام قدرت قرار بگیره یا این زمینه را در این آخر سال پنجم بخیر بیاید، یا کدام زمینه را برازی فراهم ساختن یا ساختن که مثلا کسی با یک فکر دیگه. حالا ما مثلا یک جمهوری هم نمیخواهیم، مثلا درست ما میخواهیم در افغانستان نظام شاهی حاکم، با ما اجازه میدن که ابراز نظر بکنیم در داخل افغانستان، نه گروه بسازم به چوکات قانون، نه تفنگ دارم، نه زور کار میگیرم، فقط بذارم که ما در فضای افغانستان، در زمین افغانستان، در رادیو و در تلویزیون نظر صلح‌آمیز خودم در رابطه با مثلا یک نظام بگویم، انتقاد کنم، پیشنهاد کنم، یک گروه رو بسازم، یا این حقوق و صلاحیت ها رو میتن و این امکانات فراهم میسازن با مردم افغانستان خود نمیسازن. پس این یک گروه استبدادیه، یک گروه انحصارگر و یک گروه هست که شاید براو و رادیکال با یک روایت مرتوط تلیوالی روستایی آمدن و امور میخوان انتباقی بسازن در جغرافیای بسیار متنوعی افغانستان.
بله آقای جانباز،
امی یک جمله را خلاص کن.
بفرمایید.
این گروه نماینده مردم افغانستان نیست، یعنی این از حاکمیتی که در افغانستان باید باشه نماینده مردم از واخان تا نیمروز، از پکتیکا تا بادغیس باید باشه و بله. او هر کس به ترتیب خود را ببینه، نه به حساب تقسیمات که قبلا به حساب قومی و قبیلگی و منطقهی صورت قومی و وطن، نه خیلی، به حساب ظرفیت، لیکن اشتراک همه و طبیعتا رعایت حقوق اتنیکی، دینی، مذهبی همه مردم افغانستان.
بله تشکر آقای جان باز. اما طالبان در گذشته، شما از انحصار صحبت کردین، طالبان در گذشته گفتند که از اقوام مختلف در حکومت این گروه افراد حضور دارن.
خب بله، خب میگن دیگه، خب آره ممکن باشن، من خود نمیگم که نیستن. اونجا خب من میبینم اون کرده وقت اتراخت من تشکیل از یاره کادره از یاره به اصطلاح میبینم از اقوام مختلف هست، لیکن فکر جایت یا همشان طالبان هست متوجه هستین؟ فکر طالبانی تندروانی رادیکال عجیب و غریب دارن. این چیزی را که یا میسازن این سابقه ندارن، نمونه ندارن. شما از المغرب تا المشرق برین، این چیزی را که این مردم میسازن، این گروه حاکم، این سابقه نداره. این به صدر اسلام همیتر چیز سابقه نداره. تمام جهان اسلام، علما، فعالین سیاسی، این در سطح رسمی خوبان همه انتقاد میده. منظور ما کشورهای قبل از اون کشورهای اسلامی، هیچ کسی رو تایید نمیکنه. ما مردم افغانستان نیگه تایید نمیکنیم. از ما کی پرسیده؟ از مردم افغانستان کجا شده؟ حالا ما انتخاب، حق انتخاب داشتیم، امکان انتخاب داشتیم، یا هر چیز رو میگن، یا اندیوالا، این سیستم اندیوالیزم. اون اندیوالاشون اگر از بدخشان آمد، حاکم نداشت، اگر از پکتیکا آمد، اگر از تخار آمد، اگر از فاریاب آمد، از کابل آمد، اندیوالایشان هستن، هم فکرایشان هست. اما در افغانستان خود فکر طالبانی وجود دارد و هم اگه خود فاسد نیست، هم اگه خود منافق نیست، هم اگه خود خواهید با وطن مستیان کل گیره غیر از خود مینامانی. این شرایط باید برای همه مساعد شد و مهمترین اصل، اصل زرکت باید.
تشکر آقای جانباز. شیرزاد صاحب شما هستین در بحث با ما؟
بله
تشکر. خب در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، دو سوال در آخر، یک سوال از شما و یک سوال دیگر هم از آقای جانباز میپرسم. با توجه به وضعیت فعلی آقای شیرزای، سال 2026 را برای افغانستان و مردم این کشور چگونه شما پیش بینی میکنین؟ چگونه سال خواهد بود سال 2026؟
دقت کنیم اگر طالبا با امید جاجت خود ادامه بتن، اگر طالبا با امید که به مسابقه یک پروژه باقی بمونن، نه به مسابقه ازی که بدبای ازی کشور هستن و بر افغانستان بر رشد و توسعهش فکر کنن، خب اینمی ادامه، اینمی چار نیم سال یا چار نیم سالی که حدودی گذشت، سال 2026 هم به می شکل. اگر طالبا کوشش کنن که مردم افغانستان از خود بسازن، رای بهتری به دست آوردن مشروعیت در داخل افغانستان است، از آدرس مردم افغانستان. شما دقت کنین در امید به چهارم سال دنیا یک روابطی که داشته، اکثرا میگن روابط ما با طالبا، فرق بین طالبا و مردم افغانستان دنیا هم میفهمن، همه کشورهای دنیا منطقه تا فرامنطقه اینا میفهمن که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست. آنچه که طالب انجام میده برای منافع مردم افغانستان نیست. شما ببینید در امید سال 2025 اینا تنش داشتن با پاکستان، یک بار پاکستانی از اینا دعوت کردن که شما یک فتوا بدین که جنگ علی پاکستان غلط است، اما اینا تنش داشتن. بعد از بسیار تنش ها اینا ملاها را جمع کردن، یک فتوا صادر کردن. اما در اون نشست ببینید در امو به ملاها هیچ کدام از این ملا پیدا نشد که یک عمل زشت طالب تقبیه کنن که بستن دروازه مکاتب دانشگاه برای دخترها، ای هم غلط است، یک فتوا در مورد از ای هم صادر میکردن. ملاهایی که فقط بر بنیاد منافع طالبانی آمدن یک فتوا را برای نفع پاکستان اینا صادر کردن، اما نفع مردم افغانستان نیدن. بنابراین تا زمانی که طالبا در خلاف مردم افغانستان عمل کنند، سال 2026 هم به می شکل، اگر خدای نخواسته اینا بانند، دیرتر بانند، اینمی منافع افغانستان و مردم افغانستان زیر پا میشن. هر حالتی که آمد منفعت طالب شده، نه منفعت مردم افغانستان. اینجا منافع طالب در 4.5 سال تامین شد، اما منافع مردم افغانستان زیر پا شد. زیر کشورهای که با اینا روابط استخباراتی دارن، یا قدرت‌های بزرگ، یا سازمان ملل، یا نشست‌ها، یا سفرهای کردن، اینا همش خلاف منافع مردم افغانستان بود که متاسفانه منافع طالب دیدن به خاطر برنامه‌های استخباراتی بود، اما منافع مردم افغانستان کسی تا بال دقت نکرده و ندیدن.
سلامت باشین، سپاس. جانباز صاحب بسیار کوتاه نظر شما چی است و چگونه پیش بینی میکنین سال 2026 برای افغانستان و مردم این کشور؟
خب چیزی که مشکل است در مباحث سیاسی پیشبینی است، ما بذاریم فقط روی تحلیل کنیم. خب ما فکر میکنم که در داخل کشور طالب با مشکلات متعدده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چرچی مواجه میشه. چون یک پدیده که امون یک ماکسیم گورکی رنجنده قرآن یک باره گفته بود که کسی که برای خزیدن آفریده شده باشه او پرواز کردن نیست. طالب برای سیاست مداری تخته نشده. حالا طالب هنوز میتونه چانس داشته باشه تغییر محتوایی بخوره و بهوش کنه با افغانستان و کشور تاریخی با تاریخ خود با فرهنگ خود با تنوع اقوام خود با او نظر کنه و بهوش کنه و دولت مداری در پیش کنه. در غیر از او در داخل مفهوم کنه که در سال جاری سال شروع شد از 2026 این گروه با مشکلات سرسام‌آور مواجه شد، با اعتراضات بسیار گسترده مردم روبرو خود شد، ارائه خدمات ای کار مدرسه ها نیست، ارائه خدمات ظرفیت میخواهد، تخصص میخواهد، تعهد میخواهد، قربانی میخواهد، چیزی که طالب به او آماده نیست. و همچنان بدون شک که فشارهای منطقه و فرا منطقه هم در ابعاد مختلف و احتمال زیاد افزایش پیدا کند.
سپاس از شما. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی. آنچه در این بحث گفته شد نظریات مهمانان ما بود و ما نظر خاصی نداریم. از مهمانان و شنوندگان ما سپاس که تا حال با ما همراه بودند. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین. خدا نگهدار.